هم یه جعبه سیگار مال یکی از دوستان جا مونده بود تو ماشین من، اون جعبه سیگار رو برداشتم، پشت اون این نوتا رو نوشتم: امشب در سر شوری دارم. اونجا در واقع نطفش بسته شد، بعد اومدم خونه و کارو تمام کردم. خیلی برای من جالب بود این اتفاق. به هر حال انشالله فرصتی بشه که بیشتر راجع به این بزرگانمون و خصوصیاتشون صحبت بکنیم.
ببخشید این صحبتشون، این جمله‌ای که گفتید این صحبتی بود که من بارها از ایشون شنیده بودم، که وقتی که من می‌نویسم انگار باران نوت بر سر من می‌ریزه.
واقعا
جالب بود که بازم این جمله رو برای شما هم گفتن. و یادی بکنیم از ملودی و آهنگ بسیار زیبای شهرزاده رویاها،
بله،
یکی دیگر از ملودی‌های زیبای ایشون است. ایشون این کاری که برای شما قید کردن که من بعدم روی جعبه پاکت سیگار نوشتم، این کاری بود که مرتضی خان محجوبی نوشته به زبان خودش روی قوطی کبریت خودش می نوشت.
بله بله.
و از اون موقع میراث مونده بود و دیگه هر چیزی که هم می آوردن دیگه اولین کاغذ یا هر چیزی که شبیهش بود و روش می نوشتن که آثار از دستشون در نره.
یادشون گرامی، بله، که همیشه ماندگار در تاریخ هستند و زنده هستند، همچنان که ما الان داریم راجع بهشون صحبت میکنیم و اسمشون رو میبریم. حالا آیه عماد عزیزم، هفته آتی اگر انشالله به شرط بقا و عمری اگر باشه، موافقید راجع به استاد فخرالدینی از شما بشنویم؟
بله جان دل من علیشون
زنده باشن،
ایشون تاج سر موسیقی ما هستن و من که اصلا شیفته ایشون هستم. چقدرم عالی، مرسی از پیشنهاد خوبتون، با کمال میل، با افتخار.
بسیار عالی، بسیار عالی. پس تا هفته بعد
وقت شما بخیر باشه.
قربونت برم، موفق باشید.
ممنون از شما،
شب بخیر.
شب
خوش. شهزاده رویاها رو میشنوید، ساخته استاد همایون خرم. قطعه بی کلام و زیبای شهزاده رویاها رو شنیدیم از ساخته های استاد همایون خرم. اما سوال ما امشب این بود، از شما باز هم میپرسم، شما سختی های خاص بودن و مشهور بودن رو دوست دارین یا لذت معمولی بودن رو؟ آقای خانم آلیپور از تهران نوشتن: با سلام، غرق لذت در عشقهای معمولی ما را آرزوست. مولانا: ما این که از باده بیجام خوشیم، هر صبح منوریم و هر شام خوشیم. گویند سرانجام ندارید شما، ما این که بی هیچ سرانجام خوشیم. خانم مکاری از زابل نوشتن: من دوست دارم مشهور و محبوب مردم باشم و این حس دو طرفه باشه تا اسمم به نیکی جاودانه بشه. درود بر شما. آقای اکبر مردانه از ساوه نوشتن: با درود به شما و کلیه عوامل زحمتکش راه شب دوشنبه شب، خواستم برد تیم ملی رو بر بحرین به ملت سرافراز ایران تبریک بگم. موفق باشید. من معمولی بودن رو دوست دارم. درود بر شما. شنونده محترم و عزیزی که اسمشون رو مرقوم نفرمودن نوشتن که: با سلام به تمام عوامل فریقه راه شب و سلام به شما. من دوست دارم تمام زندگیم با تمام زوایای تاریک و روشنش، خلوت و تنهاییم در جمع دوستان و خانواده مال شخص خودم باشه و لذتشو ببرم، نه اینکه تمام زندگی شخصیم لحظه به لحظه در ویترین زندگیم به تماشای غیره برسه. شخصا جنبه به اشتراک گذاشتن زندگیم با دیگرانو ندارم. من باز هم از پیامک های شما خواهم خوند. همینک تصنیف زیبای جانی و صد آه رو بشنویم با صدای همایون شجریان.
Oh,
دوستان عزیزی که معمولاً دوشنبه شب‌ها شنونده راه شب هستن میدونن که در این ساعت ماجراهای کوچه ما تقدیمشون میشه. داستان‌های واقعی و اتفاقاتی که در سال‌های نچندان دور افتاده و کوچه‌ای که برای اکثر شنوندگانمون آشناست و مشابه شخصیت‌های طرح شده در داستان امکان داره در محله‌های دیگه هم ساکن باشن و وجه تشابه زیادی بینشون باشه. به هر صورت امشب هم در گذرمون از کوچه ما شرح ماجرای دیگه ای رو داریم که توجهتون رو به شنیدنش جلب میکنم. ماجراهای کوچه ما. ساعت 7 صبح بود که صدای فریادی به گوش می رسید که ادعای خسارت و شکایت داشت. همسایه ها با شنیدن صدا، آن هم در این وقت روز، لباس پوشیده و نپوشیده به کوچه آمده بودند و نظاره‌گر ماجرا. ظاهراً دعوا بر سر چیزی بود که اسماعیل فرزند توران خانم برداشته بود و حالا محمود آقا بقال آمده بود در به خانهشان تا تکلیف اسماعیل را روشن کند. خانه توران خانم دیوار به دیوار خانه آقای خنجری بود و توران خانم با دو دختر و پسرش که 12 ساله بود در این خانه زندگی می کردن. آن قدیمترها ماشین های حمل شیر صبح علت طلوع که مغازه ها هنوز کرکره را بالا نکشیده بودند، جعبه های شیر پاستوریزه را جلوی مغازه های بقالی که اسمشان در لیست مأمور پخش شیر بود می گذاشتند و هیچ احدی به آن دست نمی زد. ظاهراً یک هفته‌ای بود که هر وقت محمود آقا بقال جعبه های شیر را کنترل می کرد دیده بود 2 عدد شیشه شیر کم است. به مأمور پخش شیر مراجعه کرده بود ولی او گفته بود هر روز جعبه کامل را جلوی مغازه می‌گذارد. حالا محمود آقا تصمیم گرفته بود تا سارق 2 شیشه شیر را که هر روز صبح جلوی مغازه‌اش سرقت می‌شد به دام بیاندازد. بنابراین تصمیم گرفت یک روز صبح زود قبل از آمدن ماشین پخش شیر در گوشه کمین کند تا سارق را در حین سرقت دستگیر کند. محمود آقا بقال 1 ساعتی بود که در کمینگاه خود این پا و آن پا می کرد که دید پسر توران خانم به جعبه شیر که جلوی مغازه‌اش گذاشته بودند نزدیک شد. کمی ایستاد، این طرف و آن طرف را نگاه کرد و 2 شیشه شیر را برداشت. محمود آقا به هر کسی فکر می کرد جز اسماعیل، این پسر 12 ساله. به سرعت خود را به اسماعیل رساند و مچ دست او را گرفته با عصبانیت 1 سیلی در گوش او نواخت.
واسته ببینم، واسته ببینم، چه جوری چه‌نره؟ واسته شیشه شیرای منت می‌دزدی؟ هان هان، از حالا شغلت انتخاب کرده می‌خواد دز بشی؟ هان الان بهت میگم، صبر کن.
محمود آقا در حالی که دست اسماعیل را گرفته بود تا فرار نکند به کلانتری تلفن زد و ماوقع را تعریف کرد و از کلانتری خواست تا مأموری برای دستگیری سارق بفرستند. در همان حال درب مغازه را قفل کرد و اسماعیل را کشان کشان به طرف خانهشان که در کوچه ما بود آورده و جلوی خانه توران خانم شروع به داد و بیداد کرده بود.
خانم محترم، خانم محترم، این بچه‌رم های اینجوری تحویل زامه بدی؟ خوشحال باش، دارد یه دز حرفه‌ای میشد برای شما. از قدیم گفتم تخم مرغ دز شتر دز میشد. ها زنگ زدم کلانتری تا بیان ببرنش، حالش از زاویه رم تدیه مال کسی را ندزدد.
توران خانم که هاج و واج مانده بود گفت فکر نمی کند که پسرش چون این کاری کرده باشد و محمود آقا بقال دوباره صدای خود را بلند کرد.
فکر نمی کردی؟ ها حالا فکرش بودن شیر دزد مغازه را پیدا کردم، همین یه وضع بچه بود.
توران خانم که دو دختر 9 ساله و 7 ساله داشت و به مادرشان چسبیده بودند، همچنان در حالی که می‌لرزیدند آرام و بی صدا اشک می‌ریختند. همسایه ها به تماشا ایستاده بودند و هر کس چیزی می‌گفت. در این لحظه آقای ماسالی که با پیژامه و شنیدن سر و صدا بیرون آمده بود صدایش را بلند کرد.
آقای محمود آقا، صدای شما رو بیار پایین، کلی سو عمودی عالی کوچه رو زابره کردی، خجالتم خوب چیزی آقا.
بله صدا ما بلند میکنم، دادم میزنم، یه هفته از خواب و خوراک ندارم، هی فکر میکنم که این شیشه شیره کی میبرد، بالاخره متشه گرفتم، بالاخره متشه گرفتم آن.
در این میان آقای خنجری همسایه روبروی جعفر آقا که جسه لاغری داشت و همیشه یک کلاه شاپو به سر می‌گذاشت و زمانی که راه می‌رفت مرتب بر می‌گشت و به عقب نگاه می‌کرد و کمتر توی محل آفتابی می‌شد و کمی هم لکنت زبان داشت، حالا از خانه بیرون آمده بود تا از ماجرا سر در بیاورد. در ادامه صحبت آقای ماسالی گفت
راست میگه دیگه، صدا تو بیار پایین، مثل آدم صحبت کن، یه کار نکن پاشنام و ور بکشم.
در حال بگو مگو بودم که آقای خوشنفسم خود را به محمود آقا بقال رساند و گفت
محمود آقا شما چرا؟ این حرفا چیه برادر من؟ شما امین محلی؟ اومدی سر صبحی در خونه یه بیوه‌زن با 3 تا بچه داری عربده‌کشی میکنی؟ بابا غیرتم خوب چیزیه والا، یعنی چه؟
توران خانم که زن زیبایی بود و همیشه با چادر صورتش را میپوشاند تا چشم نامحرم به او نیفتد، حالا مانده بود با این آبرو ریزی چه کند؟ در حال گفتگو بودند که مأمور کلانتری سر رسید و سعی کرد قضیه را همانجا فیصله دهد، اما محمود آقا بقال ولکن نبود و مأمور کلانتری که این اوضاع را دید گفت
خیلی خوب اشکال نداری، شاکی متهم، شاکی اون ور متهم این ور، تشریف بیارو با هم میریم کلانتری ببینیم کلانتری زینا فرهنگ چی میگه، هر دستور داد همون کار انجام میدیم. بیا جلو، بیا جلو آقا، شما هم تشریف بیارید.
حالا همه در اتاق افسر نگهبان کلانتری بودن. سرهنگ از محمود آقا بقال پرسید
ببینم عزیزم، بفرمایید قضیه چیه؟
جناب سروان به گپه هاتون سرگن مخورم، یه هفته بود شیر پاستوریزه مغازه من به سرگت میره، اینقدر کشید دادم تا بالاخره دزد مغازه رو پیدا کردم. این آقای شاخشگلف زر که جلو شما واستاده است، ایشون برمه داشت، منم الان ازش شکایت دارم.
آقای محترم، از یه بچه چه انتظاری داری؟ شاید شیطنت کودکانه بوده، درست نیست که کاسب محل اینجوری باشه و اینجوری رفتار کنه. شما میخوایی عمر تو این محل کاسبی کنی؟
و رو به مادر اسماعیل کرد و گفت
خانم محترم، شما چه توضیحی دارید؟ فکر میکنید بچه شما این کارو کرده؟
توران خانم که بغض گلویش را میخورد چادر خود را جا به جا کرد. در همین لحظه چشم سرهنگ به چهره زیبا و معصوم توران خانم افتاد، گویی گمگشته اش را پیدا کرده باشد. توران خانم گفت
والا چی بگم جناب،
نمیدونم اسماعیل چرا این کارو کرده. به خدا من با حقوق بخورنمیر پدر خدا بیامرزش دارم خرج خونه و این سه تا بچه رو راه میبرم. افسر نگهبان که با دیدن چهره زیبا و معصوم توران خانم در یک آن شیفته او شده بود، با محمود آقا بقال صحبت کرد تا در نهایت رضایت او را جلب کرد. آقای مصالی و آقای خوشنفس هم که به عنوان شاهد به کلانتری آمده بودم، با برخورد انسانی و منطقی افسر نگهبان به یکدیگر نگاهی با لبخند انداختند و خوشحال از اینکه این ماجرا به خیر و خوشی تمام شد. یک هفته از این ماجرا گذشته بود که ماشین گشت کلانتری سر کوچه توقف کرد. جناب سرهنگ و سربازی که همراه او بود پیاده شدند. سرباز صندوق عقب اتومبیل را باز کرد و پاکت‌های بزرگ میوه و شیرینی را همراه با دو عروسک زیبا بغل کرد و با جناب سرهنگ به طرف خانه توران خانم حرکت کردند. بعدها همسایه ها فهمیدند که جناب سرهنگ توران خانم را به عقد رسمی خود درآورده تا تکیه‌گاهی باشد برای توران خانم و فرزندانش که حالا فرزندان او هم محسوب می شدند. ماجراهای کوچه ما. امیدوارم داستان این هفته هم به دلتون نشسته باشه. رسیدیم به ساعت 1:26 بامداد، همچنان با راه شب دوشنبه شب رادیو ایران در خدمت شما هستیم.
تمام چیزهایی که باید درباره عقاید یک دلقک بدانید.
زمانی که وارد شهر بن شدم، هوا تاریک شده بود. سعی کردم ورودم به صورت همیشگی نباشد، یعنی چنان به چشم نیاید که در رفت و آمدهای 5 سال هم شکل گرفته بود. پایین آمدن از پله های ایستگاه راه آهن، بالا رفتن از پلکان، بر زمین نهادن ساک سفر، بریت را از جیب به در آوردن، دوباره ساک را به دست گرفتن، تحویل دادن بلیت، رفتن به طرف دکه روزنامه و خریدن روزنامه عصر، بیرون رفتن و برای گرفتن تاکسی دست تکان دادن.
منتقدین دنیای ادبیات همیشه بر مواضع اخلاقی محکم این نویسنده تاکید داشتند. اخلاقیاتی که از فلسفه شخصی انسان دوستانه و حمایت اون از ستم دیدگان جامعه ناشی می شد.
می خواهی چه کاره بشوی؟ دلقک. متوجه شدم در بان دارم گریه می کنم. منظورت هنر پیشه است؟ باشه، شاید بتوانم تو را به یک مدرسه سینمایی بفرستم. اشکایم به نظرم سرد می آمد.
هنر پیشگی نه، دلغکی. هیچ مدرسه‌ای هم به دردم نمی خورد
و کسی قادر به درک آن نمی شد که همین کارهایم واقعا جدی است و شوخی نیست.
پیش خودت چی تصور کردی؟
لحظاتی را نمی شود تکرار کرد و به کسی فهمان.
هیچ. این آدم ها چیزی نمی فهمن. با وجود آنکه آنها می دانن یک دلغک بایستی مالی خولیایی باشد، ولی نمی دانن این افکار مالی خولیایی برای خود دلغک بسیار جدی است.
او واقع گران نبود و من هم نبود.
فراموش.
و هر دو به خوبی می دانستیم دیگران با تمام سادگی هایشان واقع گران بودن.
باید فراموش کنم ماما.
واقع گرایانی احمق همچون عروسک های خیمه شبازی که با وجود دست زدن مکرر به گردن هایشان قادر به یافتن و کشف نخ خیمه شبازی خود نمی شود.
در سال 1939 میلادی به منظور سپری کردن دوران سربازی به پیاده نظام ارتش آلمان فرستاده شد. در سراسر جنگ جهانی دوم خدمت کرد و زخم‌های متعددی هم در این جنگ نصیبش شد. بعد از پایان جنگ اولین داستان کوتاه خودش را در سال 1947 میلادی منتشر کرد. انتشار این اثر خیلی زود با بازخوردهای بسیار مثبتی از طرف مخاطبین و منتقدین همراه شد و همین موضوع بول را مصمم کرد تا زندگیش را صرف خلق آثار ادبی کنه.
در شهر بن همه چیز به گونه دیگر رقم می‌خورد. آنجا هیچگاه برنامه اجرا نکردم، آنجا زندگی می‌کردم و تاکسی که می‌گرفتم مرا نه به هتل بلکه به خانه هم می‌رساند. بایستی می‌گفتم ما را، من و ماری را. و دربانی در خانه نایستاده بود که با مأمور راه آهن اشتباه بگیرمش، ولی این خانه، خانه‌ای که 3 تا 4 هفته از وقتم را در آن سپری می کردم، در چشم من از هر هتلی غریب تر می نمود. می بایستی جلوی خودم را می گرفتم که جلوی ایستگاه راه آهن تاکسی صدا نکنم. چنان به این کار عادت کرده بودم که بی اختیار انجامش می دادم. فقط 1 مارک در جیبم داشتم. روی پله ها ایستادم تا مطمئن شوم کلیدهایم را همراه دارم. کلید خانه، کلید اتاقم، کلید میز تحریرم. داخل میز تحریرم حتما می توانستم کلید دوچرخه‌ام را پیدا کنم. زمان زیادی به 1 پانتومیم با کلید فکر می کنم. به 1 دسته کلید بزرگ از یخ فکر می کنم که در طول برنامه‌ام آب می شود.